أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام و تبریک و تهنیت میلاد خجسته و فرخنده خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند برومندشون امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما حضار گرامی و همراهان این سلسله بحثا که از دهه محرم امسال 1447 هجری قمری تحت عنوان شهیدان کن این همه خونین کفنان تقدیم حضورتون میشد، من این جلسه امشب رو امیدوارم این تقارن یا همزمانی میلاد پیامبر که یک رسول بود و یک نبی بود و یک ولی بود با میلاد امام جعفر صادق که یک امام بود و ولی و خلیفه خدا، البته پیامبر هم خلیفه خدا بود، این رو اهمیتش رو درک بکنیم. و در اون بحث رجعت و بازگشت اونجوری که ما سعی کردیم، حالا با همه سختی و دشواری این بحث، یک دیدگاهی رو ارائه کنیم در مورد رجعت، ببینیم که وقتی گفته میشه اولنا محمدون، اوسطنا محمدون، آخرنا محمدون، کلنا محمد، این که فرمود همه ما محمدیم، امام معصوم فرمود ما هممون محمدیم، با اینکه اسمشون جعفر، موسی، علی و اسمای به ظاهر متفاوتی دارن، اما جوهره همه یکیست، همه محمدن. این رو تو همون بحث رجعت که حالا این خیلی اوج رجعته قرار بدید، اون وقت متوجه میشیم که بحث رجعتی که ما عنوان کردیم چه انگیزهی پشتش بود و چه مبنای فکری و ایمانی و اعتقادی داشت. حالا با این خصوصیت که این دوتا رو با هم در نظر بگید و به بحث رجعت هم توجه داشته باشید، این بحث رو ادامه میدیم خدمتون. با سلام بر رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله، السلام علیک یا خاتم النبیین، اشهد انک قد بلغت الرساله و اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین و صلوات الله علیک و رحمته و علی اهل بیتک الطاهرین. خب این سلسله بحث رو همجور که عرض کردم با برگرفته از این ابیات حافظ بود. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان که ان این همه خونی کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. این رو ما سعی کردیم این سؤال رو مطرح کنیم به خاطر حوادثی که در آن زمان اتفاق افتاده بود و شهیدانی که در کشور ما ایران و در غزه به خاک و خون کشیده شده بودند، در راستای حرکت امام حسین علیه السلام دیدن و فهمیدنشون این بحث رو عنوان کرده. اینم از نیما یوشیج بود. غم این کشته چند خواب در چشم ترم می شکند، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. خب این بیت هم بهش توجه کنید، اینو من بایستی همون روزای اول میگفتم از حافظه. من نمیدونم شما چند سال عزاداری امام حسین کردید یا میکنید یا خواهید کرد در باقی مانده عمرتون، گریه خواهید کرد، با صداقت و سوز دل و سمپاتی و محبت بیشاعبه بر مصیبت‌های اهل بیت گریه خواهید کرد. و چه انتظاری از این گریه ها داری؟ آیا این گریه ها رد میشه از این پل یا نه؟ یک بار رسول الله در یه جمعی گفت هر کس بگوید لا اله الا الله رستگار میشه. یکی اونجا بگوید رسول الله که کاری نداره، همه ما میگیم لا اله الا الله، بلدیم بگیم. ایشون فرمود الان نه، از اینجا که رفتی اون طرف اگر گفتی لا اله الا الله، به اونجا که رسیدی از پل صراط، از برزخ، از مرگ، از قبر که برخواستی و گذشتی، اگه گفتی لا اله الا الله رستگار میشی. اون موقع جای کذب نیست، هر کسی نمیتونه بگه لا اله الا الله. اگه این گریه ها برده شد رفت، اینا ارزشمنده. اگر این گریه ها هدر رفت، مثل سرمایه که در دست انسان تو یه قماری از دستش میده، اون وقت معلوم نیست، مگر لطف خودشون دست انسان رو بگیره. گریه شام و سحر شوک که ضایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. این البته بر اساس یک تلقی خاصی از پدید آمدن مروارید هاست که ظاهرا علمی نیست که در ماه نیسان یا بهار این صدف ها میان روی آب، دهناشون باز میکنن، قطراتی میچکه در این، به محض که چند قطره، یه دونه بچکه، چند تا بچکه، دهنشون میبندن میرن تو دریا، کف دریا مینشینن تا این به مروارید تبدیلش کنن. این به ظاهرا غلطه، ولی به هر حال بحث شاعرانگیش به جای خودش باقیه که این قطرات اشک انسان میریزه برای امام حسین و برای هر چیز دیگری، خدا کنه ضایع نشه. قطره باران ما گوهر یک دانه شد، مروارید شد. سوال اینه که این همه سال بر امام حسین گریه کردیم، روزه رفتیم، خوندیم، میمونه گوهر میشه یا نه؟ اگر امام حسین آمد، یه حرکت حسینی بود، دوباره کربلای برپا شد، اون وقت ما اونجا نبودیم، گریه و شام و سحر ضایع شد. این که شما به خودتون حداقل ثابت کنید که شکر که گریه شام و سحر ضایع نشد، شکر که این همه مجلس امام حسین اومدیم رفتیم، یه فکر، یه تأثیری داشت. ما رو حلام نخوردیم، دزدی نکردیم، دروغ نگفتیم، تهمت نزدیم، اونجا که بایست خون بدیم خون دادیم. اونو اگه تونستید، میگه گریه و شام و سحر شکر که ضایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانشه، یه گوهری که اصلا نمیشه مثلش پیدا کردش. خب سریع من بس برم، چون همیشه توی مقدمات گیر میکنم، بحثم ناتمام میمونه، بعدم صد هزار تا سوال افراد تو ذهنشون میمونه و یعنی چی گفتی، چی شد. خب حالا سوال ما عنوان عامش همی بود که این شهیدان که اند این همه خونین کفنان، عنوان خاصش اینه که معنی حسین چیست. اگر حسین بخواد متمثل بشه، معنی یعنی تمثل، نه تعریف دیکشنری، تمثلش، نه سیره امام حسین، نه مقتل امام حسین، نه نوحه امام حسین، نه روضه امام حسین، معنی یعنی تمثلش، بخوای ملموس تنجبل بگی امام حسین یعنی این، این یعنی چی؟ این معنی یک روحیه است. این روحیه اگر در جایی بود، روحیه حسینی، معنی حسینی اونجاست. و این رو ما میگیم رجعت حسینی بهش، تجدد همسال. حالا یه مقدار دیگه من از این چیزا میرم، چون اینا صحبت کردم رد میشم. اینا رد شم اجازه بدید. شهیدان کن این همه خون این کفنان، این رو جلسه پیشم گفتم، اندر باب که این که یعنی چه کسی، نه چه. بی‌پروا بگم خدمتتون، اگه بگه من، کسی بگه من برای مثلا فرض کنید حتی بگه دینم، اگه دین رو که ندونه، چه بدونه. اگر کسی بگه من برای کشورم شهید شدم، این بیت مربوط به اون نیست. این بیت مربوط به کسی است که جونش رو برای کسی دیگه میده. برای که، یه که. که یعنی چه کسی؟ برای یه انسانی، نه برای یک ایدولوژی، نه برای یک آب و خاکی، نه برای یک تیمی، نه برای یک دستگاهی، نه برای یک ساختاری، برای شخصی، یه فردی جون میده. برای همین که شهیدان کن این همه خون این کفنان. خب این اهمیتش رو اگر کسی شیعه باشه و ندونه، خیلی از تشیع بیخبره. وقتی ما بحث امام جعفر صادق رو میکنیم، بحث امامت و ولایت بحث که، نه بحث کتاب و سنت و سیره و شریعت و قانون و این چیزا. اینا که نیستن، اینا مردن، چیزای مرده ای هست. ایدئولوژی امر مرده است، کتاب یک امر مرده است. کتاب اگه کسی فهمید زنده میشه، کتاب مال یه فهمه، اون صاحب فهمه که زنده است. کتاب مرده است، شریعت مرده است. پس اگه کسی این اهمیت که رو درک کنه، اهمیت بینش و تفکر شیعی که تفکر ناب اسلامی هست رو میفهمه. چون شیعه به امام معتقده، به ولی معتقده، رسول رو هم خودش رو مهم میدونه. این که مکلوهان، مارشال مکلوهان میگه که the medium is the message، وسیله خود پیامه، پیامبر خودش پیامه. اونا که بین پیامبر و پیام تفرقه میاندازن، اینا چیزی از این مسئله پیامبر و رسالت نمیفهمن. پیام خود پیامبره. باز این برای هزارمین بار، این رو من در عرض میکنم، این برای هزارمین بار ما در این عرضی، همیشه ما آماج سوء فهم بودیم و خواهیم باید. این مشکلی نیست، یعنی بزرگتر از ماها رو مردم نفهمیدن یا مخالفت کردن، یا ما با عمد یا بدون عمد مخالفت، این هیچ بحثی نیست درش. ولی برای اون دو سه نفری که ممکنه صادقانه یه مقداری ابهام براشون پیش آمده، برای هزارمین بار بنده عرض میکنم، ما نیز دانیم، ولیکن اون چیزایی که شما میخواهید بگید بهتر از اونا که شما میدونی رو بنده میدونم. هر میخوایی ننگی بگید، آری بگید، چیزی بگید رو بنده میدونم در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی. میدونم همه اینا رو میدونم، ولیکن یه ولیکن داره. باید میزان دست انسان باشه. به قول دشمنان برگشت از دوست، نگردد هیچ کس با دوست دشمن. حالا یه عده یه رفتن چیزا این روزا گفتن دیگه، حالا میگن دیگه بگن. ولی برای اونهایی که صادقانه این سوال براشون مطرحه، میگم دوبارم میگم، اون چرا که شما میگید که بنده میدونم، یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. بنده هم فکر میکنم خب بالاخره شما تحصیل کرده با آدم مقنم که گوش میدن، بالاخره آدم هایی هست که سرتون به تنتون میارده، کتاب خوندید، نوشتید، یا پیشتی گرفتید، یا مقاله چاپ کردید، بالاخره فکر دیگه میگه شما خواستید قبول میکنید، خواستید قبول نمیکنید، مسئله نداره که. من اعتماد بر فهم و شعور شنونده خودم دارم، میگم من چرا باش یه جوری دو پهلو حرف بزن، دو پهلو حرف بزنی میگن مالکشی میکنه، صاف بگی میگه که چرا مثل ما نگفتی، مثلا گفتن چرا شما مثلا فرق موزه نمیگی، خب داره میگیریم دیگه، فقط چون مثل شما نیست میگه چرا این موزه رو میگیرید. خب الان شما بگید خب الان یه موزه است دیگه، شما راش بگید میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، این ای چه بحثی نداره که. حالا این که به قول دشمنان برگرده من دوست، اینو چه من این همین چند جلسه ای که داشتیم حداقل 3-4 بار گفتم به چه دلیل برای من اونها الان اولویت ندارن، بر نمیگردم با یه همچین چیزی، با یه همچین قصه که شما تعریف کنید فلان عمه فلان کس یه میلیارد دلار دزدیده رفته تو تورنتو، بگم پس حالا بکشید همه ملت ما رو حقمونه، نمیگم تا قیامت هم نمیگم، تا قیامت هم میگم هر کس به جان و مال و ناموس ما حمله کنه خائن و پست و بی‌شرفه، خودش از ما پستره، خودش از ما دزدتره، ما که دزدی نکنیم، حالا اون دزدا که میگن و دزدی هم کردن از اونا دزدتره. بنابراین اینو برای هزارمین بار دارم خدمتتون عرض میکنم، فکر نکنید بنده میگم ظلم ظلم قبول دارم، هر غلطی کردن کردن، هر مال مردم خوردن چه اینا، نه، همه اونا محکومه، همه اونا نقصا بس برطرفش ریشه شناختشه اینا به جای خود، ولی به خاطر این که آدم نمیره کسی مادرش رو برفوشه، به خاطر این که حالا مادرش زدتش یا لباسش نسته چی که مادرش که نمیره بفوشه، که نمیاد به پستر از اون پناه ببره، به بدتر از اون بره، تازه به اون بدی هم که میگن نیست، حالا فردن که میگن. حالا این رو بنابراین بس اجازه بدید که این باشه. مهم اینه که انسان میزان دستش باشه. شمس آل احمد شاید شما بشناسید نشناسید، چون پیرترا میشناسن ولی مرده از دنیا رفته، ولی جوانترا شاید نه، برادر جلال آل احمد بود. جلال احمد خب در زمان شاه مرده بود و اینا، شمس بود. مثلا بگم بشیم شبیه کی، حالا شاید سخت بشه شبیهشو الان مثلا توی معاصرین پیدا کرد کسی شبیه اون، مثلا شاید کسی کمک کنه، مثلا این هنرمندای مثلا لیبرال چپ میانه یه چی، امام به ایشون سرپرست روزنامه اطلاعات داد و نماینده خودشون تو روزنامه اطلاعات کردن، یه جلسه که نشسته بودن یه چند جمله به هم رد و بدل کردن، یه جمله گفت، خب امام اونجا که امام خمینی وقتی بهشون حکم روزنامه اطلاعات رو میداد که بره سرپرست روزنامه اطلاعات بشه، البته بعدن ایشون استفاده داد، حالا گفت که الحمدلله کسی به شما چیزی نمیتونه بچسبونه و شما میزان دارید، میزان دست، اهل میزان هستید، میزان دستتونه، یعنی با اینکه شباهت فکری با آقای خمینی و اینا یه قشری متفاوت بود، گفت الحمدلله شما میزان دستتونه. حالا این میزان چه؟ عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. خدای تعالی میفرماید مسلمین وزن رو با قسط برپا بدارید، قسط یعنی هر چیز رو جای خودش بذارید، اون سهم هر کسی رو، به این سهم شاید این مثلا مال من نباشه، مال اون باشه، بگه یه لیوان بزرگتر مال منه، مثلا فرض کنید. قسط اینه که اون چیزی که مال کسی هست با عدل یه خورده فرق داره، قسط یعنی سهمیه بندی کردن تقریبا، که سهمیه هر کسی رو بدید، یک کسی سهم شیره، طفل باید شیر بخوره، یکی هم شاید چلو کباب بس بشتاد میخواد بره وزن برداری کنه یا دو میدانی کنه و چلو کباب بشتاد، هر دو یک یعنی چلو کباب بدی به بچه ظلم کردی، اون شیر خشک بدی به اون ورزشکار به اونم ظلم کردی، اگه شیر خشک و شیر رو بدی به بچه طفل نوزاد اون چلو کباب هم بدی به اون ورزشکار، این قسطه، به قسط عمل کردی. خدای تعالی میفرماید سنجشتون بر اساس قسط باشه و میزان رو ناقص نکنید. شما یه ملاک باید داشته باشید ملاک سنجش. این ملاک سنجش هر بهش ور نرید که یه پیچوچه ایجا شل کنید، ایجا صف کنید که هر جو دلتون خواست نشون بده. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف. هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. درسته انتقاد بر دولت مردان، دولت زنان، انتقاد بر ساختارها اقتصادی، غیر اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، همه درست، اما هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. الان موقع این نیست. بنابراین اونایی که فکر میکنم مثلا من بنده حواسم نیست یا میخوام بپوشونم یه چیزی رو، حالا یه تهمت میزنن دیگه. فقط من برای اونایی که دوست ندارن اینجوری اون انصاف میخوان داشته، من برای اونا دارم میگم. برای کسی که اهل انصاف نیست انتظاری هم نیست. این میزان چیه که خدای تعالی فرمود میزان داشته باشید و در میزان دستکاری نکنید؟ یه تعریفی از میزان مولا عبدالرضا کاشانی داره در اصطلاحات صوفی است، من ترجمه‌اش آوردم. میزان یعنی چیزی که انسان به توسط آن به معرفت نظرات صحیح و سخنهای استوار و افعال زیبا میرسد. فکرش درسته، پندار نیک داره، گفتار نیک داره، کردار نیک داره. میزان چیزی است که پندار رو، یعنی تفکر رو، گفتار رو و افعال رو زیبا میکنه. کسی که میزان داشته باشه، فکرش زیباست، حرفش زیباست، فعلش هم زیباست و آنها را از ضد خودشان باز میشناسد. میفهمه که این زشت چیه، فکر زشت چیه، عمل زشت چیه، سخن زشت چیه. اینا رو تشخیص میده کسی که میزان داره. و آن همان عدالتی است که سایه وحدت حقیقی فراگیر علم شریعت و طریقت و حقیقت میباشد. میزان سایه، یعنی رفلکشن، بازتاب یک عدالته و اون عدالت خودش سایه رفلکشن بازتاب یک حقیقته. اون حقیقته چیه؟ وحدت، توحیده. که این هم شریعت و هم طریقت و هم حقیقت رو فرا میگیره. حالا یک رو بریم جلوتر. زیرا صاحب آن، یعنی صاحب میزان، کسی که میزان دستشه، ترازو دستشه، جز هنگام تحققش به مقام احدیت جمع و فرق بدان تحقق نمیابد. کسی که احدیت جمع و فرق، این اصطلاح یک رو بر شما جد معناش مبهم باشه، من فعلا به معناش کار ندارم، معناش رو فقط بگی توحید. فعلا البته توحید نیست، ولی نزدیکترین چیزی که من میتونم برای شما بگم میگم توحید. کسی که موحد نباشه صاحب میزان نیست. مثلا یه مثال خیلی آبکی بزنم، خیلی پیش پا افتاده. مثلا فکر شما خانوادتون رو یک چیز بدونید، یک وحدت درش بدونید. کسی که به وحدت این خانواده به عنوان خانواده که بشه مقام جمعش و به عنوان پدر، مادر، فرزند، دختر، پسر، پدر بزرگ، مادر بزرگ اینا نگاه میکنه، اون اینا فرقه. اینا رو در نظر بگیره به مقام احدیت جمع و فرق تحقق بده. یعنی چی؟ یه وقتی شما میگید که مثلا فرض کنید یه پدری دور از جون شما یا پدر بزرگی دور از شما موقع مرگش داره میمیره، مثلا میگه بیاد این مول مال تو، این مال تو، این زمین مال تو، این چی مال تو، این کاسبی بیزنس هم مال تو و تو برو زن بگیر، تو برو فلان کار کن، تو بشکنه. این در مقام تفرقه عدالت داره رعایت میکنه، اما در مقام جمع داره متلاشی میکنه خانواده رو، به عنوان یک خانواده حفظش نمیکنه، داره در حالت تفرقه عدالت، حالا یا عدالت یا لطف میکنه، اما در مقام جمع کاری نکرده که اینا به عنوان یک جمع باشن، بلکه تازه یه جورایی ممکنه اینا مقابل هم قرار داده باشه. پس اون کسی که صاحب میزانه میخواد این خانواده به عنوان خانواده حفظ بشه و در این حال تک تک افراد این خانواده هم حقوقشون رعایت شه، نه اینکه حقوقشون رعایت شه در حالی که خانواده از هم متلاشی میشه. پس میگه صاحب میزان نیست مگر در این مقام باشه. حالا به تو ایران مثلا، میگم تو ایران میخوایم ببینیم مثلا رئیس جمهور ما، مثلا رهبر ما صاحب میزان هست یا نه. اگر بیاد بگه من کردم، ترکم، چیم، اینا به ترکا حقوقشون، کردها حقوقشون پایمال شده، ترکای پایمال شده، عربا پایمال شده و اینجور چیزا بگه، خب شاید هم راست میگه، ولی جوری بگه که وحدت کشور متلاشی شه این میزان نداره، این صاحب میزان نیست، چون مقام جمع رو از هم پاشونده. اما اگر یه جوری بگه آره من هم این تمامیت این خانواده رو حفظ میکنم، همین که تک تک اینها رو در مقام فرق بهشون حقوقشون رو، قسطشون رو میدم، سهمشون رو میدم، این صاحب میزانه، چنین رهبری، چنین رئیس جمهوری یا متفکری، فرق نمیکنه، یا سخنرانی که بتونه این کار رو بکنه صاحب میزانه، وگرنه صاحب میزان نیست. خب حالا میزان اهل ظاهر شرعه، اونه که سوری هنده که میگن قانون هرچه گفت، قانون اساسیمون چی میگه؟ قانون هرچه گفت، قانون اساسی، قانون غیر اساسی و مدنی و غیر مدنی، هرچه قانون گفت، هرچه شرع گفت، اینا اهل ظاهرن، میگن بر اساس این قانون میزان ما، قانون رو بر همه یکسان اپلای میکنیم، به کار میبریم، چه میکنیم. اما میزان اهل باطل، عقل نورانی شده به نور قدس است. کسی که ظاهر بینی نیست، میگه خب قانون مگر کجا آمده؟ قانون ما خودمون نوشتیم دیگه. قانون گاهی از هر چیزی سرکوبگرانه تره، سرکوبش بیشتره، ما خودمون نوشتیم، الان صلاح نیست، نمیشه این رو رعایت کرد. منتها چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ اونی که عقل عرفی و عقل جمعی و این چرت و پرتا نیست، عقلی که به نور و به نور عقل ملکوتی روشن، یعنی تتق الله یجعل لکم فرقانا، عقلی که با نور من یتق الله یجعل له مخرجا، این کسی که به نور قدس عقلش نورانی شده، این میزان این قانون زیر پا بذاره، این باید هم زیر پا بذاره، چون قانون الان کار نمیکنه. ولی اگر این چنین عقلی رو نداره، بس پایبند به قانون باشه. و میزان خاصان، اونا که جز خواستن، علم طریقت هست، بگیم ما تو یه مسیری هستیم الان در این جا، در این نقطه، در این وضعیت چه اقتضایی داره. و میزان خاصه خاصان عدل الهی است که جز انسان کامل تحقق بدان پیدا نمی کند. اونی که خاص خاصه برتر میزان رو داره خلیفه خدا، پیامبر اکرم صلوات الله علیه است، امام جعفر صادق است، امام زمان علیه السلام است، کسی که انسان کامله و عدل الهی. چرا اون به مقام احدیت رسیده؟ جمع و فرق، امیدوارم مسئله جمع و فرق رو خوب توضیح داده باشم براتون که مشکلی نباشه. همون که گفتم یه کشور میخواد قویت جمعیش و وحدت جمعیش رو حفظ کنید، در این حال میخواهید دایورسیتی درونیش هم رعایت کنید، تنوع درونیش و عملیش هم رعایت کنید و یکی مانع دیگری نشه. خب الان با این برای چی اومدم اینجا؟ که میخواهیم مسئله بینش شیعه رو، که بینش اصیل اسلامیست رو بیان کنم. حالا شیعه ها واقعا بهش عمل میکنم. من یه موقع خیلی چیز با یه کسی صحبت میکنم خیلی دور بخ، گفت شیعیان کوچکترین فهم، یک آدم عادی بود، عادی یه حیثی، نه فکر آیت الله کسی بود، گفت شیعیان کوچکترین فهمی از ولایت و امامت ندارن، با اینکه این مال خودش کوچکترین فهمی ندارن. حالا کسی بگه خب اینا چه شیعه معتقده، من قبول دارم، در عمل نداریم، ولی در حالا نظری، حیث نظری دارم که این چیه. الان یه بحران و بنبست نیهیلیسم سکولار مدرن ما با شبرو هستیم. هر کس هم که اینجا تنفس کرده اینو میفهمه، مگه تو لاک خودش باشه. الان با قتل چارلی کرک که خب یه فعال سیاسی دست راستی آمریکایی بود، که همه تون کسی که حالا سر تو سرادرم میدونن که چند روز پیش ترور شد و خیلی بمب خبری بزرگی بود، یه شوکی به آمریکا وارد شد و شاید بزرگتر شوکی که به ما ایرانیان در حمله اسرائیل به کشورمون به ما وارد شد. چرا بهشون وارد شد؟ که ما راه حل غیر خشونت آمیز نداریم انگار دیگه تو آمریکا. به بنبست رسیدیم، حرف همدیگر رو نمیفهمیم، منافع همدیگر رو تأمین نمی کنیم، عدالت نیست در بینمون. بعضی ها دیدم یه مصاحبه میگفتن که ما الان بس دنبال امنیت باشیم، داره کشور به یه سوی میره آمریکا که امنیتمون ممکنه در خطر بیفته، امنیت داخلی به خطر بیفته، مردم از جانشون و دیگه خونشون و مالشون و خون زندگیشون امنیت نداشته باشن. و معتقدن که امنیت تقدم داره بر امور دیگر، بر مثل آزادی بیان، رفاه و توسعه و مسائل دیگر. اگر قراره حتی میگن آزادی بیان رو قربانی کنیم، رفاه و توسعه رو قربانی کنیم به خاطر حفظ امنیت، این اولویت داره که امنیت محفوظ باشه. و برای ایجاد امنیت هم تکنیک های سلطه و اسارت انسان هرچی بیشتر قوی تره میشه، نظارت بیشتر، کنترل. الان مثلا این طرف رو بازم نتونستن دستگیرش کنن، ولی بالاخره خودش خودشو لو داد، رب خانوادهش گفت که من این کارو کردم، پدرش پلیس بود و به کشیش محلشون گفت و کشیش محل به کلانتر محلشون گفت و شهرشون گفت و اومدن گرفتنش. چرا؟ مثلا همه جا دوربین دیگه، همه جا دوربین بود، فیلماش همه جا، با این که همه جا دوربین بود، حالا چند روزی بالاخره که دو روزی دستگیر نشده بود. الان ما در یک جامعه به شدت ابزروتوری، پاناپتیکانی به قول فوکو زندگی میکنی، جامعه ای که همه چیزمون تحت نظارته. اینا تکنیک های سلطه و اسارت انسان در قفسهای آهنین. اون قفسهای آهنین چیه؟ ساختارهای اجتماعی سیاسی هست که عرض کردم که شهیدان که هن این همه خونی کفنان، شهیدان که ساختار که نیست، چه نه که. مارکس وبر همه میدونید، پروتستان اتیک و اسپریت آف کپیتالیزم، یکی کتاب های خیلی کلاسیکه در پیدایش سرمایه داری نوشته، خیلی کلاسیکه، که چرا سرمایه داری در اروپا و در کشورهای پروتستان شکل گرفت نه در کشورهای کاتولیک. حالا داستانش مفصل، کالوینیسم و اینا. بعد یه آخر کتابش چه چیزی داره؟ از یه دونه مثلا روحانیون پروتستان، اون گفته که برای یک مسیحی اشکال نداره پول داشته باشه، ثروت جمع کنه. اینا ثروت جمع کردن، پول دار شدن و سرمایه‌داری رو توضیح میده، ولی بایستی مثل یک لاغ قبای سبک هر وقت خواست از رو دوشش برداره پرتش کنه پایین. بعد مارکس وبر میگه قبای سبک آیرون کیج شد، قفس آهنین شد. شما بعد دیدید میگه من که معتاد نیستم، که هر وقت میخوام سیگار رو ترک میکنم، حالا روزی مثلا دو بسته سیگار میکشه، بعد میگه هر وقت اراده کنم ترک میکنم، فقط اراده نمیتونه بکنه، مشکلش اینه. اینا مارکس وبر میگه حالا این کشیشه گفت پول جمع کردن اشکال نداره، ثروت اندوزی اشکال نداره، بس دلبستش نباشی، بس هر موقع که لازم شد مثل یه قبا از رو دوشت بندازه دور. ولی تقدیر چنان بود که این قباهه شد قفس پولادی. الان ما انسان توی قفس پولادین زندگی میکنیم. یه بحرانی وجود داره که این بحران رو باید ببینیم اسلام چه جوابی داره بهش، ما چه بینشی رو میتونیم ارائه بدیم بهش بر اینجا، نه که خودمون بدتر از اونا شاید باشیم. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه یه خطبه ازشون نقل شده، چه دیگه هم نقل شده، خوارج که ابن مرجم از همون طایفه شد آخرش و امام رو به شهادت رسون، جلو امام وایستادن بعد از حکمیتی که پیش آمد در جنگ صفین، گفتن لا حکم الا لله، هیچ حکمی نیست مگر برای خدا. امام هم فرمود کلمت و حق یراد و بها باطل، یه حرف راستیه میزنن، حقی میزنن، اما ارادهشون منظورشون باطله. این خیلی اتفاق میفته، یکی میاد حرف راستی میزنه به ما، میگه مگه اونطور نشه، اونطور نشده، بله درسته، ولی تو چه نتیجه میخوای ازش بگیری؟ میزان داری که درست نتیجه گیری کنی یا نه؟ نعم، آری، انه لا حکم الا لله، آری حکم نیست مگه برای خدا. ولیکن ها اولای یقولون لا امرأت الا لله، ولی این جماعت خوارج چیز دیگه میگن، اینا میگن امیری نیست، فرمان روایی نیست مگر برای خدا. و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، در حالی که چاره ای نیست برای مردم از داشتن امیر، ها اون امیر نیکوکار باشه خواه بدکار باشه، که در این یه عملا فی امرته المؤمن، که در این امیری امارت این مؤمن کار خوش کنه، و یستنت او فی هل کافر، و کافرم لذت خودشو ببره، و یا بعلق الله فی هل عجل، و تا خدا سرآمد اینها رو برسونه. یعنی بالاخره باید امنیتی باشه که مؤمن بتونه کار درست کنه، اونم لذت دنیایی خودشو ببره تا خدا اجر رو برسونه. پس ما به اینجا رسیدیم که امنیت مهمه، امیرم مهمه، اون که مهمه، اینا که نباید ساختار باشه، نباید یه چیز نظام باشه، بایستی انسان باشه. این که ترجمه اونه. خب اینجاها یه بحث رو در مورد همین بینش شیعی اسلامی داریم عرض میکنیم، چون به خاطر میلاد رسول خدا صلوات الله علیه و امام صادق علیه. اینجا مسئله خلافت، ولایت، رسالت بهش توجه کنی. شهادت، این جلسه پیش هم عرض کردم، مسلمان با دو تا شهادت مسلمان میشه، با یه شهادت هیچ کس مسلمان نمیشه، با اشهد ان لا اله الا الله هیچ کس مسلمان نمیشه تا نگه اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون الله مقام جمع، در نظر بگید خانواده رو، خانواده به عنوان خانواده، جمع به عنوان تک تک افرادش فرقه، کشور به عنوان یک کشور، جمع به عنوان آحاد مردمش فرقه. حالا خدا الله جمع، عباد خدا که در رأسشون رسول الله است، تفصیل و فرقه. حالا از رسول الله بگی تا حضرت امیر علیه السلام تا امام زمان علیه السلام تا شماها و بعد بقیه عباد الله، اینا همه با شهادت بر حضرت محمد صلوات الله علیه، شهادت بر شما هم داده میشه، شهادت بر ولایت حضرت علی هم داده میشه. این شهادت بر ولایت علی که شیعه میگه و در اذان سنی نیست، شیعه میگه از دل شهادت بر رسول الله میاد، از دل همون شهادت، شهادت بر شما هم میاد، به نفع شما هم شهادت داده میشه در مقام تفصیل و فرق. خوب حضرت امام رضا علیه السلام، اون حدیث سلسله الذهب چند بار گفتیم، هر کسی بخواد این بحثا رو اگه دنبال کنه ببین من مفصل عرض کردم. بهش گفتن این حدیث از جدت بگو رسول الله تو نیشابور، ایشون فرمود که از فلان 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 ترسید به جدشون و او از جبرئیل از خدای تعالی که لا اله الا الله حزنی و من دخل حزنی امنا من عذابی، لا اله الا الله دژ منه، هر که وارد دژ من شه از عذاب ایمن میمانه، امنیت داره. بعد که اینا خوشحال شدن و نوشتن گفت و انا من شروطها، و من از شروطش هستم. یعنی چی؟ یعنی حالا غیر از اینکه منه رو میگه، اینکه شما ما رسول من جلوت بنم، شما میگه رسول الله چی گفت، من اینجا، شما میگه رسول الله چی گفت، رسول الله فرمود، ببینید به شما اپلای میشه یا نه، مال اون زمان بود، مال اون مردم بود، به شما چی اپلای میشه. خب مطلب دیگه که میخوام بهش تاکید کنم، اینا همه گذرا برم، مظلومیت رسول خدا صلوات الله علیه و اهل بیت و علیه مسلم انقدر مظلومن. امروز هر کس که دهن باز میکنه به مسلمونا چیز میگه، حالا یه چیزا بهانه هایی هم دارن دیگه، بهانه هایی پیدا میکنن، مثلا ما نمیخوایم در شهرمون 5 بار اذان مسلمین گفته شد و چی و نمیدونم، یه عکس هم از دو تا مثلا مسلمان اینجا اونجا پیدا میکنن میذارن کنار دو تا مثلا مسیحی و مثلا میگم این اینا چجوری میشن. هر چی که حمله بر رسول خدا میتونن بکنن، بر اهل بیت، بر مسلمین میتونن بکنن، کردن. ولی شما و ما باید به گونه باشیم که اصلا از این بادا نلرزیم، هر چی میخوام بگم، هر چی ما کارمون رو درست انجام، نه اینکه بگیم حالا ما لجبازی میکنیم بدتر از بد میشیم، نه کارمون رو درست انجام بدیم، ولی ترسی از این انتقادا نشده باشیم. تو خودشون بری از هر کسیفی کسیفتره، کسی تو خودشون بره ببینه چه جوری میکنن، تو دین خودشون چه جوری رفتار کردن، اصلا اسلام و مسلمین روسپیدترین بشر مخلوقات خدا خواهند بود. بمب اتمی کی ساخت؟ بمب اتمی کی انداخت؟ این همه جنگار کی کرد؟ این ظلمایی که شما میکنید، آفریقا رو بیچاره کردید، آمریکا لاتین رو بیچاره کردید، به هر جا رسیدید زور گفتید، کی کرد؟ هنوز هم ادامه میدید. اسلام حالا کشورکشی هم میکرد، با یه ضابطه ای، با یه مقدار یه چیز رو رعایت میکردم. نمیگم درست عمل میکردم، من نمیخوام بگم درست، ولی به بدی شما نبودن، غلط ولی به غلطی شما نبودن. جای آن است که خون موج زند در دل لر، زن تقابون که خذف میشکند بازارش. این رو هم خدمت میگم، کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مبادان که در این نکته شک و ریب کند. کسی شک نکنه، اگر رسول الله بپذیره، امام صادق بپذیره، فاطمه زهرا بپذیره، شما را اهل بیت بپذیرن، خوشبخت شدی، سعادت مندی. شک نکنید. برای دلخوشی این که این سازمان چه میگه، او سازمان یا عفو بین الملل چه میگه، او چی میگه، سازمان ملل چه میگه، شورای امنیت ببین وقاحت رو، حمله به قطر رو محکوم کرده، گفته به شرطی میذاریم بتونیم که اسمی از اسرائیل برده نشه، بگیم حمله به قطر محکوم است. خب این وقاحت از این بیشتر که نمیشه که. حالا شما بخواد دلخوشی اینا، بیا به اسلام و پیغمبر و اهل بیت و به روحانیت اسلام و به رهبر کشور و همین رو کجدهنی کنی که مثلا شورای امنیت خوشش بیاد. این شورای امنیت که نمیذاره اسم اسرائیل بیاد، در یه چیز واضحی که بوده، ولی بمباران ایران رو محکوم نکرده، بمباران اتمی ایران هم محکوم نکرده، هیچ کمش هم محکوم نکرده، قطر هم که حالا به 1001 دلیل مجبور شدن محکوم کردن، گفتن اسم اسرائیل نبست بیاد توش که اسرائیل محکومه، میگیم بمباران قطر محکومه. شمس تبریزی، این به خاطر این میگم نگذارید دین خودتون، امام، پیغمبر مظلوم باشن. شمس تبریزی در جواب میگه، گفت، یعنی یه عربی آمد نزدش، یا رسول الله، از ظلمت و برودت آن عرب منافق نتوانستم صفت نبوت تو گفتن. عرب اومه به پیغمبر، این منافقی که اومه، من میخواستم بزرگی عظمت شما رو بگم، ولی این آدم خشی و قرد بود، من نتونستم بگم. پیامک گفت تو را بایستی که از جمله اعراب حجاب نشود. همه اینکه یه عرب قرازه بود، همه عرب اگه جلود وایستاده بودن نه بس میترسیدی حق رو نگی، تو را عربی حجاب شود؟ یه عرب باعث شد که تو بگی من نمیگم؟ گفت یا رسول الله منکر است و دشمن است. گفت یا رسول دشمن، جلو دشمن که نمیشه آدم تعریف شما رو کنه. گفت اکنون نکویدن تو را چه سود داره؟ حالا که پس اگه دشمنه، حالا که رفتی چرا پشت سرش حرف میزنی؟ حالا چه سودی داره پشت سرش حرف بزنی بگی که این منافق بود و چی؟ و اگه جلوش نگفتی؟ خب نگفتی که تموم شد، چه پشت سرش میگی؟ خب گفت کنتو نبیین و آدم ها بین روح و جسد. این دارم ادامه میبریم به جا. من پیامبر نبی بودم نه پیامبر، در حالی که آدم بین روح و جسد بود، اصلا آدم خلق نشده بود. این چه معنایی داره؟ اون نورانیتشون، روحشون قبل از حضرت آدم بوده. حالا اینجا مرا به کار، این تقریبا جوهره بحث امروزونه، مرا این تقریبا مقدمه بود، حالا که من یعنی تکرار و مکررات جواب دادن به اعتراضات. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. اصلا با جهان رو میخواستیم چیکار کنیم؟ مرا به کار این من کیه حالا نمیدونم، حالا حافظ توشه، ولی این میتونه از زبان هر کسی باشه، از زبان حتی خدا باشه. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، مثلا قصد آفریدش جهان نداشتم، چیزی نداشتم، اگه خدا بوده باشه. روح تو در نظر من چنین خوشش آراست، حالا که دیدم تو جهانی، این چنین جهان بر نظر من زیبا شده. خب این روح چیه؟ ولله المشرق والمغرب فعینما تولوا فثم وجه الله. دید که مثلا بعضی به شرق بعضی به غرب دعوا میکنن، قبله این وریه قبله اون وریه، دعواهای فرق گرایانه را مینداختن. خدا گفت که بگو مشرق و مغرب همش مال خدا، به هر سو چهرتان بگردانید چهره خدا اونجا، فثم وجه الله چهره خدا اونجا. اینو داشته باشید تا مهم به بحث جمهوریت بیا. چهره خدا هر جا بگردی چهره خدا رو میبینید، به هر سو نگاه کنی چهره خدا رو میبینید. بعد میگه پس ما به یه عقرب هم نگاه کنیم چهره خدا رو میبینیم، به یه جنایتکار هم نگاه کنیم چهره خدا رو میبینیم. با بسگی داره چهره تا چهره، مثلا کسی چهره خدا رو واضح‌تر نشون میده که کمتر. حالا فعلا رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، اون چهره خدا جهان را چنین خوش کرده. در دعای ندبه عین وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء، کجاست اون چهره خدا وجه اللهی که اولیا روش رو به سوی او میگردونن، اولیای خدا روش رو دنبال اون وجه الله میگردن که امام زمان علیه السلام باشه. این وجه خدا، چهره خدا چیه و چجوری باید بهش نگاه کرد؟ رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ما تو را نفرستادیم مگر فراگیرندهی برای همه مردم. این کافه، کافه اکف میاد، کف به خاطر اینکه چیزی رو میگیره دربر میگیره و چیزی رو نمیذاره ازش بره، برای همین جامعیت رو هم میگن کافه. وقتی یه چیزی اونقدر فراگیره که یک چیز رو یکی رو هم لفتات نمی کنه، یکی رو هم بیرون نمیندازه، این میشه گفت این کافه است برای مردم. یعنی همه مردم رو بدون اینکه یکیشون رو تبعیض قاشی، یکیشون رو ترد کنی، یکیشون رو بفرستی بیرون به هر دلیلی، اون وقت به سوی همه نرفتی، کافتن لناس نیستی. پیامبر اکرم تنها پیامبری، هیچ دینی ندارید، هیچ دینی. برید نگاه کنید یک کوتیشن بیارید که اینجوری بوده که غیر از قبیله خودش باشه، غیر قوم خودش باشه، حتی مسیحیه. درسته اینا رفتن کشورگشایی کردن، ولی تعلیمات مسیح علیه السلام همون تعلیمات یهودیته و یهودیت یه دین قومیه. فقط مال همه انبیا، همشون یه قوم و فقط مسئولش بودن، هیچ کدومشون رسالتش جهانی نبوده. رسالت رسول مال عرب نبوده، مال عجم نبوده، مال کافه. همه رو یک شخصیت کافه داشته، فراگیر داشته. خب پس ما یه جا وجه الله رو داریم، همه جا وجه الله، یه جا رسالت پیامبر رو که فراگیره، همه چیز رو وجه الله میدونه، همه چیز رو دربر میگیره، از خودش میدونه داریم. حالا این هم یه خوده چون تکراریه عرض میکنم که از دورکیم، امروز دورکیم نقل کردیم که جوهره هر نوع پیوندی، جمعیتی، جامعه اخلاقیه، امکان نداره غیر اخلاقی باشه. در سکولارترین جوامع یه امر اخلاقیه که اینا رو به هم پیوند. سالیداریتی، همبستگی، جوهرش چه ارگانیک باشه چه مکانیک باشه، سالیداریتی جوهرش اخلاقیه. اخلاق اگه باز از دورکیم بپرسیم که حرف دورکیم جوهره اخلاق چیه، مثلا اون جوهرش، نه تعالیم اخلاقی، نه دستورات اخلاقی، جوهرش چیه؟ میگه فراتر از خود رفتن، برای چیزی برتر از خود سکریفایس کردن، فداکاری کردن، فراتر از خود. یه نفر که برای خانوادش فداکاری میکنه، یکی که برای دوستش فداکاری میکنه، یکی برای کشورش فداکاری میکنه، یکی برای بشریت فداکاری میکنه. هر کس که فراتر از نفسانیت خودش میره، در اون عملش اخلاقی، اون عملش اخلاقی. خب این فراتر رفتن چیه؟ تا کجا میشه رفت؟ این سوال ما بود. هر کس که دایرش اینکلوسیوتر، فراگیرتر باشه، اخلاقی تره. یا به عبارتی هر کس اخلاقی تر باشه، فراگیریش بیشتره. و برای خیلی مردم این سخته. مثلا فرض کنید امام خمینی خیلی هم که ملی‌گرا نبود، دقیقا به یه معنی ملی‌گرا نبود، 100% ملی‌گرا نبود. اگر کسی قوم‌گرا شد مسلم نیست، میتونه قوم خودش هم قاطی اون بیاره، اشکال نداره. مثل که این نفر بگه من ایرانیست، پان ایرانیست هستم. خب پان ایرانیست هستی، ترکا رو چکار میکنی؟ لورا رو چکار میکنی؟ کردا رو چکار میکنی؟ میگه اون رو هم تو ایران میگنجنم. خب ابی نداره. اما اگه گفت من پان ایرانیست هستم دیگه، به کرد و لور و عرب و ترک و ترکمان و اینا کار ندارم، این یه حلقه محدودی داره. پس این کسی که همه هرچی وسیع تر باشه دایرش، بگه من چرا حالا بگم همه چی مال ایران؟ خب مگه مثلا عراق آدم نیستن؟ مگه چینی آدم نیستن؟ مگه اوگانده یا آدم نیستن؟ منافع ملی برای چی بگم همه چی منافع ملی؟ البته در ریال پالیتیک همینه، اون قانون جنگله، بحثی نیست، همینه. تو توماس هابز و اینا همینه، ماکیاول همینه، ما هم حیوانیتمون همینه. میگیم خانواده من، همسایمون وضعش نان شب نداشته باشه برام مهم نیست، ولی بچه خودمون اگر مثلا یه ذره خال به پاش بره برام مهمه. این مثال دیدی که به مثال هست اومده، یکی از این کسایی که به ولایت از این عرفای بزرگ، حالا حرفام داره اینو ببخشید که زمان اونا سپری شده، ولی بس بگم میخواست بره حج، رفت حلالیت به طلبه از همسایه هاش، رفت خونه یکی از همسایه ها، گفت ما داریم عازم حج هستیم و اینا، دید دارن قضا میخورن، گفت اینم تکلف نورزید، دست که یه لقمه نون از گوشت وسط سفره ورداره، همسایه دستشو گرفت گفت نخور، گفت چرا نخورم؟ گفت حرامه بر شما، گفت بچه حرامه بر من، بر تو حلاله بر من حرامه گوشت به این خوبی؟ گفت گوشت مرداره، ما وضعمون خوب نیست، میریم از قصابخونه ها جایی که مرده هست گوشت ها رو برمیداریم میاریم، مستره بر ما حلاله بر شما حرامه. این رفت خونش رو هرچی جمع کرده بود برای سفر حجش رو داد به اینا، گفت حج بر من حرامه، همسایان گوشت مرده میخوره من برم حج. حالا بعد چه اتفاق افتاد و میگن دیدن تو کعبه داره یکی تواب میگشه، اونو قصه فالو نکار ندارم. کسی که نمیتونه از حلقه محدود خودش بره بیرون، اخلاقش هم همون مقدار ارزش داره، اخلاق بالایی نداره. ایک خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندهی پیوسته شد. اون کسی که خودش نجات پیدا کرد به یک کسی بالاتر پیوست، خوشا به حالش. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاک طوفان هیچ کارش نمیتونه بکنه در کشتی نوح. خب پس بالاترین دایره ای که میشه کشید که کافه مردم توش باشن کجاست؟ احدیته. کسی که با یه چشم احدی ببینه، یعنی همه چی قل هو الله احد. به پیامبر گفتن به ما بگو تبار چیزت کیه، تبار ربت کیه، مثل که به شما بگن بگو سیتیزن کجایی، بهش گفتن تو سیتیزن کجایی، گفت من احدم، احدیتم. احدیت یعنی چی؟ یعنی مقامی که در اونجا همه یه دایورسیتی ها هست و ذوب شده، یک پارچه شده. بنابراین این تبارشناسی که اون سب لنا ربک، اینو قبلا گفتیم. پس این چنین شخصی وجه اللهه، وجه الله خودش رو به طرف خدا میچرخونه، خدا همیشه در او با احدیت ظهور میکنه و این شخص بالاترین اخلاق رو داره، صاحب مکارم اخلاقه. میگه من آمدم تا مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم، به همین معنا که گفتیم که همه رو در رابطه. ما داریم صحبت از بنده دارم صحبت از این میکنم که نه تنها ایرانی، نه تنها مسلمان، نه تنها انسان‌ها، بلکه حیوانات، همه طبیعت، عالمیان، همه رو شامل بشید. آمدیم که شما طرفدار اصلاح اصولگرایان پایداری هستی، صحبت‌ها طرفدار پایداریه. خب یه دقیقه گوش بده دیگه، خب یه ذره گوش نمیده. من دارم میگم که فراگیر باید باشی. حالا چون گفتی بالا چشم حسن روحانی ابروه چیز شد، خب احمدی نژاد هم میگم براتون دلتون خوش بشه، مثلا این که نیست که میگم، من دارم میگم پیامبر ما، دین ما دین تبعیض نیست، دین نیست که همه رو میخواد شامش، برترین متعلق اخلاق رو که احدیت باشه شامل میشه. آقا اومده ایشون میگه جبهه پایداری طرفداری میکنی، اصلا توی دستبندی من قرار نمیدم خودمو، اصلا من این دوگانه ها رو قبول ندارم، توی دستبندی ها خودمو قرار نمیدم، که این گوشم نمیدن که چی داری میگی شما، اصلا فقط یه تیکش رو میگنم برای خودشون میبافن. خب بنابراین حالا آینه گردانانی، شما آینه گردان باشه، آینه چه کار میکنه؟ هر جا زیبایی میبینه به طرف اون میچرخه. پیامبر آیگردان بود، آینه گردان جمال الهی بود، کمال الهی بود. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانه. ما باید الان، شما میگید ما عید گرفتیم، عید گرفت، خب دستون درد نکنه، میخواد چیکار کنید؟ عید گرفتید چیکار کنید؟ اگر آینه گردان شدید، یعنی وجودتون رو یه آینه کردید، دیدید هر طرف که خدا یا پیامبر یا امام میچرخه، گرفتید رو بره او تا زیبایی او رو منعکس کنید. من دارم توی سخنرانی سعی میکنم زیبایی رسول الله رو منعکس کنم، بگم به همه بشریت، به همه انسانها، به همه عالمیان توجه داره این دین. دارم اینجا رو آینه جمال محمدی میکنم صلوات الله علیه. بعد یکی فهم که من اومدم درباره مثلا اصول گرایی دارم، مت اصول گرایی میکنم به اون معنای خاص سیاسیش. حالا یه برنامه میگم، میخوام برنامه فکر کنم بهتره که ما بذاریم اینجا. میخواستم از اینجا نتیجه بگیرم. جوهره اسلام جمهوریته، در جلسه پیش گفتیم جمهوریت به این معنا که گفتیم. حالا باید توضیح بدم، البته اون جمع مقام تفرقه و جمع خواسته باشه، خیلی خانواده که شما میخواید اون کلیت خانواده رو حفظ کنید، تک تک افراد خانواده رو بهشون کر کنید. جمهوریت به این معنا، این جوهره اسلامه. این رو حالا نتونستم هنوز جا بندازم، ولی طلب شما بس بنابراین این باشه برای جلسه بعد که بتونیم حالا قسمت جشن هم داشته باشیم و انشالله با اون برسیم در جای خودش. این هم باز دوباره میگیم، بر خطاب به رسول الله، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوش اشاراست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.